بسم الله الرحمن الرحيم. در صيغه امر گفتیم مباحثی وجود داره که اولین بحث آن ارشد معانی مختلفی بود که برای این صيغه ذکر شده بود، که در این نوع استعمال این لفظ در این معانی گفتیم چهار نظریه وجود داره و در مجموع نظریه مرحوم صاحب کفایه که همون نظریه دواعی بود، ارجاع المعانی الى دواعی بود، این مرجح بود و قابل دفاع تر بود. و بعد از این که این چهار نظریه بررسی شد و نظریه مرحوم صاحب کفایه تقویت شد، گفتیم که این بحث مطرح میشه که عرض شود که صیغه امر در حال طبیعی حمل بر کدام یک از این معانی یا دواعی میشه، حالا به هر یک مبنایی که هر کسی داره. همینجور که کسی گفت که بدون هیچ قرینه خاص و شرایط طبیعی و عادی، گفت که سل اقم الصلات، کل، اشرب، این حمل بر چی میشه؟ آیا عرض شود که حمل بر معنای بعث حقیقی میشه، یا اینکه مردد بین این معانی میشه و مثلا مجمله دیگه؟ چون یکی از این دو احتمال باید گفت دیگه، اینکه حمل بر اونا میشه یه خود دیگه بعیده کسی بگه. قاعدتا اینجوری یکی از این دو احتماله. و اون چی که تقریبا درش اختلافی نیست و همه برش وفاق دارن همون احتمال اوله، که این سیاق، سیاق انشاء، سیاق امری و صیغه امر حمل می شود بر همون بعث حقیقی، چه به عنوان این که معنای حقیقی است یا به عنوان داعی باشه، فرقی نمی کنه. امر که می کنه یعنی واقعا داره شما رو بعث می کنه به سمت اینکه این کار رو انجام بدید، نمی خواد امتحان بکنه و تعجیز و تهدید و امثال اینها. این مدعا همون احتمال اوله که همه هم قبول دارن. اینجا عمده تخریج فنی قصه است به تعبیر مرحوم شهید سعد، که چگونه ما این استدلال ما بر این حمله بر بعث حقیقی چیز، امر که میکنه یعنی برو بیار، واقعا برو بیار. ما تا میگیم چرا میگیم این بعث حقیقی مقصوده؟ این سوال دیروز بود که مطرح شد. گفتیم بنابر بعضی مبانی تخریج فنی و وجه اون جای راحته. اولین تخریج فنی و وجهی که میشه برای این ذکر کرد اینه که بگیم این معنای حقیقیه و اصالت الحقیقه این را اقتضا میکنه. این هو الوعظا و الوجه الاول، بگیم اصالت الحقیقه میگه باید حمله بر بعث حقیقی بشه. مثلا این وجه اول مبتنی است برای این که بگیم صیغه وضع شده برای دایی بعث حقیقی، یعنی اونو تو موضوع لاخذ بکنی. این وجه اوله که اگر کسی اون رو گفت، مثلا آقای خویی اینطوریه، خب طبعا همینو میگه و رد میشه. این لأصالت الحقیقه و تمسک به اصالت الحقیقه هو الوجه الاول و هازا انما یسه و علا مبنا، کسانی که قائلن که وضع شده برای بحث حقیقی. این یک وجه. دوم این است که کسی بگه اصالت الاطلاق، اصالت الاطلاق اقتضای حمل بر معنای حقیقی میکنه به خاطر این که سایر دوائی همه بحثه، منتها با یه قیدی بحثه، که اینم اصالت الاطلاق اقتضا میکنه که قید ان کنت قادرن علا ذالک، ان کنت لا تخاف منی، که در دوائی دیگه همه قید بود رو مبنای منطق الاصول، اون قیود چون در کلام نیامده اصل اینه که مولا اون قیود رو نمیخواد، ولذا بحث مطلق میاره. بحث مطلق میشه همون بحث حقیقی که ما میگیم دیگه. اینم اطلاق با این تقریب، یعنی قید داره معانی دیگه و چون قید در کلام نیامده هم میشه بر همون معنای بحث کاملا حقیقی که دیگه هیچ قیدی نداره. اینم وجه دومه که این وجه هم مبتنی است بر نظریه چهارم. وجه هم مبتنی است بر نظریه چهارم. عرض شود که این دوتا وجه اون دو نظریه. اما بعد وجوه بعد تا اینجا اون وقت که دیروز اینا رو گفته بود، تا اینجا معلوم شد که رو نظر اول و چهارم، رو نظر اول و چهارم قصه خیلی روشنه دیگه، اصلا بحث زیادی نداره. عمده رو نظر سوم و دوم و سومه که نظر سوم نظر صاحب کفایی است. یعنی اگه این معانی رو از حوزه وعظ بیرون بردیم و بردیم تو حوزه دوایی، یا اینکه عرض شود که همه اینا رو دو حوزه وعظ بردیم ولی معانی حقیقی دانستیم، اینا با وجوه بعدی برمیگرده به اینکه رو این دوتا مبنا باید ما در واقع راه حلی پیدا بکنیم. اینجا هم میشه وجوه رو ذکر کرد. وجه سوم ارشاد که باز اطلاق هست و مقدمات حکمت، منتها نه مقدمات حکمت از باب و مبنای چهارم، بلکه با بیانی که الان عرض میکنم. و اون بیان این است که ارشاد که مولا که داره این لفظ را در همون انشاء طلبی و نسبت بعثیه به کار میبره و برای ایجاد اون طلب بعثی و انشائی این رو به کار میبره، دوائی مختلفی داره، ولی این دوائی از نظر عرفی اینطوره که اینجوری باید بگیم، از نظر عرفی اینطوره که این دوائی تهدید و تعجیز و امثال اینها معونه زائدهی داره. اگر اون انگیزه ها در کار باشه مولا باید بگه. درسته که ما به لحاظ عقلی و عرشبت که منطقی میگیم که اینجا امر به کار برده در همون نسبت طلبیه و این داییاش هم بیرون از موضوع لا و مستعمل و فیه، این هم دایی های نفسانی پشوانه کار برده این هاست، که این دایی ها هم همه در عرض همن، بحث حقیقی، تهدید، تعجیز، چی همینجوری، اینا همه در عرض همه. این به لحاظ منطقیش اینطوره، 10 تا داعیه که در عرض هم قرار دارن، ولی از عرفی اینه که اون داعیه بعث حقیقی اخف و معونتنه، اخف و معونتنه، اون دوائی دیگه معونه بیشتری داره. یعنی چه؟ یعنی اگر کسی اونا رو بخواد بگه باید بگه، یه قرینه بیاره، ولی وقتی قرینه نیاره عرف میگه که همون بحث حقیقیه. در جای دیگری ما اینو گفتیم، بعدها اینو بحث خواهیم کرد، من برای تقریر و تایید این بحث و توضیح بیشترش یه مقدمه عرض میکنم، دو دفعه برمیگردم همینو واضحتر عرض میکنم. اون مقدمه اینه که اطلاق، توجه کردید، اطلاق دو جور نتیجه متفاوت میده. گاهی نتیجه اطلاق همون شمول نسبت به تقاسیمه، گاهی نتیجه اطلاق حمل بر یکی از اقسامه. اینم از چیزای جالب اصوله. یه وقتی هست که میگه گفته اعتق الرقبه، میگیم اطلاقش میگه چی؟ سواء کانت مؤمنه و کافره. پس اعتق هم مؤمنه را میگیره هم کافره را میگیره. این اطلاق شمولی است، یعنی اطلاقی است که میاد همه اقسام را در بر میگیره. اما یه نوع اطلاقی داریم که عرض شود که کلام را منصرف میکنه به یکی از اقسام، مثلا در تعبدی و توسلی اینطوره، یا در عینی و کفایی اینطوره، میگه اگر مولا امر کرد عرض شود که به این که اشرب، نمیدونیم این واجب تعبدیه یا توسلیه. ببینید تعبدی و توسلی دو قسم از واجبند. اینجا میگیم اطلاق امر اختزا میکنه که این چی باشه؟ اطلاق امر اختزا میکنه که توسلی باشه، به خلاف اونجا که اطلاق اختزا میکرد که هم رقبه رو میگرفت، مؤمنه رو میگرفت، هم کافره، هر دو میومد زیر پر امر. ولی در این قسم دوم اقتضای اطلاق اینه که این قسمه نه آن قسمه، هر دو معنی داره، این قسم رو تعیین میکنه اطلاق. پس گاهی اطلاق شمول را نتیجه میده، گاهی اطلاق تعیین احد القسمه این را نتیجه میده. هر جایی که تکلیف و موضوع دو قسم و اقسام داشته باشه، گاهی اطلاق همه اقسام رو میگیره، گاهی اطلاق اقتضای تعیین احد القسمین میکنه، مثل اینکه میگیم اطلاق امر حمله بر توسلی میشه، اطلاق امر حمله بر مثلا اگر عینی و کفایی داریم میگه حمله بر عینی میشه، اگر تعیینی و تأخیری داریم حمله بر تعیینی میشه. اینجا اطلاق میاد اقتضای تعیین احد القسمین میکنه. این از چیزای جالب اصول ماست دیگه، که از ارتکازات و عقلا اینا رو به در آوردن که اطلاق ينتج نتیجتین مختلفتین، ربما ينتج عرض شود که همون شمول را و سعه را، و اخرى ينتج تعیین احد القسمین. همون میگه اطلاق نتیجهش این قسمه. چرا در بعضی جاها اینطوره؟ سرش چیه؟ سرش روشنه، بگید. خب مقدمات حکمت که در هر دو هست، چرا اطلاق گاهی اونجوری نتیجه میده گاهی اینجوری نتیجه میده؟ اینم درسته، ولی چطوری این ارتکازات ها چه میکنه؟ تو ذهنتون هست چه ارتکازی روشنه؟ حالا من عرض میکنم ببینید کامل همینطوره. علتش اینه که این تقسیم و انواع یک شی گاهی هست که همش در عرض همه، واقعا همش اگه بخواد اینو بگه باید بگه، اونم بخواد بگه باید قرینه بیاره، همش در یک کفه متوازن یک معونه ای داره. اگه بخواد تعیینش بکنه، بخواد مؤمنه را بگه یه معونه ای داره، باید بگه مؤمنه، قرینه لفظی مقالی بیاره که بگه، کافران بخواد بگه اونم یه معونه ای داره. این هزینه برای تعیین هر یک از اینا در عرض همه، همه یکسان هزینه برند. اما گاهی که تقسیم ها اقسام یک تقسیم هزینه واحدی ندارن، درسته که همه تقسیمن، اما یکی یه هزینه بیشتری میبره، یکی هزینه کمتری داره. مثلا یکی قیدش عدمیه، یکیش ایجادیه، وجودیه. مثلا در همون توسلی و تعبدی اینطوره که اگر بخواد بگه که این واجبه، واجب تعبدی اینه که واجب است با قصد امر، واجب توسلی اینه که واجبه و قصد امر لازم نیست. ببینید اونی که قصد امر میخواد یک چیز خرج اضافه ای داره، باید بگه، باید تصریح بکنه، باید هزینه بکنه برای اون. ولی این که نخواد لازم نیست قصد امر، این خرج اضافه نداره. پس اونجایی که تقسیم ها از نظر عرف محاوری اقسام یک تقسیم تقریبا متوازن و متعادلن، هر کدوم رو بخواید بگید یک هزینه باید برش بکنی، یعنی تو کلام بهش اشاره بکنی. اینجا اطلاق میگه همش سعه را میگیره. اما اونجایی که اقسام در عرض واحد نیستند، یه نامتوازنن به گونه ای که یکی اگر بخواد تعیین بشه خرج داره، باید بگه با قصد امر، ولی دیگری میگه بدون لازم نیست قصد امر. خب لازم نیست قصد امر گفتن نداره دیگه، معلومه لازم نیست. اونی که لازمه باید بگه. یک قسم که نیاز به تصریح و تأیید و سرمایه گذاری و هزینه کردن و معونه زائده داره، اما قسم دیگه چندان معونه زائده ای نداره. اون وقت میگه مولا اطلاق و ارتکازات و مقدمات حکمت میگه گفت و قیدی نیاورد. همینی که قیدش عدمیه همون تعیین میشه. اون قسمی که معونه اخفی داره، قید عدمی داره، اون تعیین میشه و اطلاق حمله بر اون قسم میشه. ولذا این بنوان یه بحث کلی اصولی همیشه یادتون باشه در همه جای فقه، که اطلاقی که از مقدمات حکمت ما نتیجه میگیریم که مبناش اینه که مولا در مقام بیان بود و اگر و قید را نیاورد و میتوانست قید را بیاره، اگر میخواست این قید را بیاورد میآورد، و حیث این که نیاورده پس نمیخواهد. اینجوری استدلال میکنیم مقدمات حکمت، یک قیاس استثنایی است. لو کان مریدن لحاظ القید لعذافه لذکره ولیکن لم یذکر فلم یرد. منتها مقدماتش اینه که در مقام بیان باشه، مشکلی هم نداشته باشد و اینها. این اطلاقی که با این قیاس استثنایی و مقدمات حکمت ما ازش بهره میگیریم در بسیاری از موارد محاورات عرفی ما، دائما داریم خودمون این کار رو میکنیم، این اطلاق در اونجایی که موضوع متعلق یا حکم اقسام عرضی و در رتبه واحده داره که هر کدام بخواهد باید قیدی بیاره و هزینه ای بکنه. خب اونجا میگیم چون هزینه ای نکرد اطلاق همه اینا رو میگیره، به نوع شمول یا بدلی، شمولی هر کدام باشه، ولی همش میاد زیر پر امر. اکرم العالم، چه عالم چه فقیه چه فیلسوف، هر کدومشو میخواست باز بگه، نگفته پس همشو میگیره. ولی نوع دومش اینه که نه، اقسام در رتبه واحده نیستن، یکی معونه زائده داره، یکی معونه چندان اضافه ای نداره. خب اینجا میگیم که این که گفت و خرج اضافی هم نگفت و قید اضافه ای نیاورد، یعنی همون توسلی که واجب عادی معمولی است، تعبدی حسابی خرج داره باید بگه، ولی وقتی نگفت عرف نمیگه همینه همونه، این که هر دوش معنا نداره، میگه همونی است که معونش کمتره، همونی که معونش کمتره اون را میخواد بگه. عرض شود که البته حالا در این اقسام علاوه بر این، همین که نمیشه هر دوش هم باشه، خودش هم قرینیتی بر این داره، ولی این نکته هم بهش اضافه میشه. حالا این قاعده اگر ما کلیت پذیرفتیم و قبول کردیم، میاد در جای دیگه هم مصداق پیدا میکنه، غیر از این مثالها که گفتیم. اینجا هم در وجه سوم برای اینکه امر را باید بر بعث حقیقی حمل کرد، نه بر تهدید و تعجیز و اینها، غیر از وجه اول و دوم، وجه سوم اطلاق با این بیان که وقتی امر میکنه یا داعیش بعث حقیقی است یا تهدیده یا تعجیزه. درسته که اینا ابتدا اینا همه اقسامی در عرض همه، ولی بعث حقیقی در اینجا معونه زیادی نداره. نظر عرفی اونی که معونه اضافه داره اوناست، اونای دیگه است. یعنی چیه؟ یعنی عرض شود که تهدید تعجیزه. جمعش هم که اینجا ممکن نیست، مثل همون تعبدی توسلی نمیشه بگیم هم تعبدی هم توسلی، یا نمیشه بگیم هم حقیقی هم تهدید هم تعجیزه. دو تا نکته اون در این نوع قسم دوم اطلاق هست، یکی اینکه جمع اقسام ممکن نیست، و دوم اینه که یکی معونش کمتره و یکی بیشتره. این دو تا قیدی که در قسم دوم اطلاق ما داشتیم اینجا هم هست. این به کار برده نمیشه بگیم همه این دوایی باید یکیش باشه. کدام خفیف المعونه تره؟ همون بحث حقیقی، این سازگاره با فضای بحث. بله ارتکازه، بله اینا همش همه ارتکازات دیگه. بله یعنی تو ارتکازات ما می‌بینیم که این که بخواد تهدید بکنه تعجیز بکنه این خرج اضافه‌ای داره، ولی این که نه بخواد همون واقعا بگه که انجام بده این خرج اضافه‌ای نداره. ولی زو میگیم در مقام بیان بود، و اگر اون اقسام خاص را میخواست که یه معونه اضافه داره باید بگه، و چون نگفت اونا رو نمیخواد، پس همینی که خیلی حالت طبیعی امر میگه همین کافیست برای اینکه عرض شود که بگیم اون رو اراده کرده. این عرض شود که وجه سومیست که در اینجا عرض شود که ممکنه گفته بشه، و اینو وقت رو مبنای صاحب کفایی و رو همه مبانی دیگه این وجه مصداق داره، یعنی رو مبنای مختار هم این وجه مصداق داره.
نه
ببین، اطلاق وجه دوم اطلاق رو مبنای چهارم منتقل اصول بود. او میگفت که اصلا همش بحث حقیقیه، منتها یه جای ان کنته داره یه جای ان نداره. اون خیلی دیگه قشنگ اطلاق همه قبول دارن اون اطلاقا. اگر ما مبنای ایشونو بپذیریم میگیم اینجا اصلا وقتی میگه که فعت به صورت مثله، با اونجایی که میگه اقم الصلات، عین همه بحث حقیقیه، فقط اونجا یه ان داره یه اونجا ان نداره. اونجا خب اطلاقش همه قبول دارن، ولی اگه مبنا رو قبول بکنیم اون اطلاق عرض شد که اطلاقی است که در واقع میگیم یه شرطی اینجا محذوف باشه، آیا هست یا نیست، میگیم نگفته پس شرطی نیست. نوع پیاده سازی اون فرق میکنه. اون اطلاق نسبت به بیان یه قید بود، یه ان شرطیه بود، نگفته پس نمیخواهد، پس میشه بحث حقیقی. اما این بحث اینه که ما بحث حقیقی میدونیم و غیر حقیقی و اینا اقسام و به دوایی برمیگردونیم، تقریبش فرق میکنه، خیلی با هم متفاوته. خب
مبنی چهارم بود خب قرار نیست اون خیلی واضح و آشکار باشه.
قرار است قراری که حالا حالی مقالی منتصر مدرسه بودی داره تجیب این ها رو بفهمید. خب پس میکنیم این دلیل استقومی دلیل برای مبنی چهارم هم باشه که اونم قرار نمونه بیبره این کنتا خاضرم نمونه بیبره. بله، این دلیل میتونه اون همه مبانی رو بگیره، ولی اون دلیل با اون بیان نمیتونه همه رو بگیره. به هر حال این تفاوت داره. البته هر دو بالاخره اصالت الاطلاقه، یعنی رابطهش نزدیکه، ولی به صورت فنی تفاوت داره. اون دلیل فقط مال مبنای چهارمه، اما این دلیل رو همه مبانی البته میشه تطبیقش داد. منتها ما بیشتر آمدیم رو مبنای دوایی که مبنای مختار هست این را چه کردیم. روح کلام و مبنای این دلیل سوم اینه که این دواعی، ولی اون که تو موضوع لا مستعمل و فی نیست، ولی چون دخالت در قصه داره با تکلیف چیز رو مشخص بکنیم که این با چه داعی به کار برده. بگیم این داعی عرض شود که اون دواعی سایر دواعی غیر از بحث حقیقی معونه زائده میخوان، معونه زائده میخوان، ولی زائد اطلاق میگه من اونا نه بلکه این. این یک وجه. سوم که دیگه حالا بیشتر رو مبنای مختاره، ولی میشه رو وجوه دیگه هم تعمیمش داد. ممکنه کسی به این اشکال بکنه، ممکنه کسی به این اشکال بکنه و بگه که این نه، کی گفته این دوایی با هم تفاوت دارن، نه این دوایی همه در عرض همن، تو اون اقسام دیگری که شما میگفتید اونجا عدمیست، توسلی عدمیه، یعنی میگیم که این واجبه، این تکلیف با این ادا میشه ولو قصد امر نکنه، یعنی قصد امر لازم نیست درش. اون معمول اون اقسام در اونجا یه قید عدمی داره که وقت اطلاق با عدم القید میشه همون قسم. اما در اینجا عرض شود که حالت عدمی نداره، اینا هر کدام یک چیز وجودی است. وقتی بحث حقیقی است، یه وقتی عرض شود که انشاء چه، یه وقتی تهدید، تهدید و بحث و تعجیز و ترجی و تمنی و تخویف و اینها همه یک سلسله دوایی وجودی هستن در عرض هم، و اطلاق نمیتونه بیاد بگه که اون نه این آره. این تفاوت داره اینجا با اون موارد دیگه. به عبارت دیگه عرض شود که در اون جایی که اقسام، یکی از اقسام حالت قید عدمی داشته باشه با اطلاق سازگاره، چون اطلاق عدم القیده. اما در اینجا همه قیود، اقسام این تکلیف همه قیود وجودی دارن، همه قیود وجودی دارن، و قیود وجودی که دارن دیگه نمیشه بگیم اطلاق را حمله بر اون میکنیم، چون نگفته پس اون دوایی نیست، این داییه. اونجا میگیم چون نگفته پس قصد امر شرط نیست، ولی چون عدمیه، ولی اینجا چون نگفته پس تهدید نمیخواد، تعجیز نمیخواد. خلاصه تهدید و تعجیز مثل بحث حقیقی هم مثل تهدید و تعجیز یه معونه همش وجودیه و معونه زائده ای را مطالبه میکنه، و بنابراین ممکنه بگیم به این دلیل ما بالاخره مناقشه بکنیم، نه این اطلاق اینجوری نیست که گفته است و نگفته که چه انگیزه ای دارم پس انگیزش همینه. این خیلی نمیشه به این چی کرد. این مناقشه ممکنه اینجا وارد بشه. حالا فی الجمله این مناقشه فی الجمله وارده، منتها تو چیز بعدی بحث دیگه خواهم داشت که اینو تکمیل میکنم. اینم وجه سوم با حالا اجالتا این مناقشه. وجه چهارمی که میشه اینجا آورد اینه که ما کار به اطلاق نداریم. یک نوع عرض شود که در حقیقت حکم عقل و مناسبات حکم موضوع رو ما در اینجا جاری میکنیم. به چه بیان؟ به این بیان که امر بنابر مبنای صاحب کفایه و مبنای مختار دلالت بر اون طلب انشائی میکنه، انشاء طلب میکنه. توجه کردید که این انشاء طلب گاهی دایش بحث حقیقی است، گاهی هم دایش چیزای دیگه. مفاد موضوع نهی امر همونطور که قبلا گفتیم انشاء طلبه، مفهوم طلب انشائی مفهوم طلبه. بنابر اونچه که ما مثل مشهور در بحث حقیقت وضع پذیرفتیم با حالا یه نکات اضافی که حالا اون شده یه جای خودش باید بگیم، ولی به هر حال عرض شود که صیغه امر وضع شده برای انشاء طلب. این انشاء طلب دوائی پشت صحنه‌اش متعدده، اما این انشاء طلب بیشترین مسانختش با چیه؟ با همون طلبه، طلب حقیقی است. بیشترین مسانخت و مشابهت و تناسب او با اون دایی اثرات بحث حقیقی است. یعنی سلسله دوایی اینجا گذاشته، امر میگه انجام بده، انجام بده انشایی، طلب انشایی است. این طلب انشایی به دلیل اینکه طلب دیگه بالاخره، این با اون طلب حقیقی، یعنی اینکه مراد او هم طلب حقیقی باشه و واقعا اراده او طلب حقیقی باشه، این مسانخت این بیشتره. و عرض شود که به دلیل این تناسب و مسانخت این با اون خواسته حقیقی و انشای حقیقی، ما عقل میگه این رو حمله بر اونی بکن که مسانختش با او بیشتره. اطلاق نمیگه، ما عقل میگه این رو حمله بر او بکن. حکم عقله، حکم عقل میگه وقتی که انشاء طلب آمد، انشاء طلب این یعنی داییش هم دایی طلبه، یعنی یه تطابقی هست بین این اراده استعمالی انشاء طلب با اراده جدی نسبت به این طلب. اصالت و تطابق بین این عرض شود که اراده استعمالی و اراده جدی، اصل اینه که تطابق داشته باشه اراده استعمالی با اراده انشایی. اراده استعمالی چیه؟ طلبه دیگه. پس اون انشا هم، اون اراده واقعی جدی هم با طلب باشه. اینم میشه وجه چهارمی که در واقع یه نوع حکم عقلیست که ما میتوانیم اینجا بهش تمسک بکنیم. ما خیال میکنیم که این حکم عقل عرشبت حکم درستی است و شاید همین حکم عقل موجب بشه که اون اطلاق هم درست بشه. یعنی عقل میگه که چون این مسانخت داره با اون تو معاوض، چون این با اون انشای واقعی با بحث واقعی مسانخت داره، میگه این معونه زیادی نمیبره. اگر بخوای از این مسانخت ببریش رو دوایی دیگه که مسانختش کمتره، اون باید بکنید، ولی اون که الان وجودی یا عدمی نشد، ولی اونا مسانخت نداره. چون مسانخت نداره باید بیارید قید بکنید، ولی این چون مسانخت داره دیگه نیازی به قید اضافه‌ای نداره. ولی زاست که ما وجه چهارم رو قبول داریم رو اون مبنا، ممکنه این کمک بکنه که حتی وجه سوم هم تمام بشه، و اون وقت این وجه سوم و چهارم همدیگه رو کاملا تایید میکنه. و ارتکاز ما هم همینو میگه. ببینید وقتی که من دارم میگم به کسی میگم بیار یا بخوان، درسته که این میشدم تو تعجیز و تهدید بیاد، ولی مسانخ عقل میگه این سنخیت اولیه این با اینه که واقعا میخواد، بخواد ببره رو این که نه واقعا میخواد تهدید بکنه، تعجیز بکنه، این یه اضافه ای میبره، ولی اون که قید وجودی باشن. ولذا هم اطلاقش درسته، هم حکم عقل اینجا وجود داره و هم دیگه اینا رو، این دو وجه هم دیگه رو تایید میکنن. و به نظر میاد که ما همونطور که در ارتکازات ما هست، وقتی که امر کرد باید این رو حمله بر عرض شد که بعث حقیقی کرد. ولی زمان این عوامری که در کتاب و سنت هم آمده اصلش اینه که اینا رو حمله بر عوامر حقیقی بکنیم. میخوام بگیم اینجا تعجیز، تهدید، یه حکمت دیگری داره که اینجوری داره عم میکنه. اینا همه خلاف اصله. اصل و غلا اینه که میخواد اینا رو، میخواد اینا رو، یعنی واقعا میگه برو بیار اینا رو.
حالا این وجه پنجم میشه اینو قرار داد که حالا من چه نبود، ولی میشه اینو وجه پنجم قرار داد که کسی ادعای انصراف بکنه، بگه لکثرت استعمال، استعمال چه بکنه. ولی نه، این بحثی که ما داریم میکنیم حتی اگر بیشتر هم در اون معانی به کار بره، میگیم که مسانخت اولیش اینه.
این ناشی از ارتکاز نیست، یعنی حکم عقل مشارت مستقل نیست.
انصراف نفهمید، ارتکاز چرا؟ ارتکاز یعنی همین، یعنی این تحلیل اونی که تو عمق وجود آدمه، تو عمق وجود آدم اصلا ارتکاز، این باز کردن ارتکازه. یعنی چرا ارتکاز ما اینطوره؟ میگیم برای اینکه اینو مسانخ میدونه، برای اینکه اینو معونه کمتری براش قائله.
خب
بله،
اطلاق
هم استظهاریه، یعنی میگه در مقام بیانمون نگفت دیگه، ارتکاز اینا همه ارتکازاته، فرق نمیکنه. این شادی خود قوی تر هم باشه، اینو حکم عقلی است که میگه اینا با هم مسانخت داره. به هر حال اینا همه تحلیل ارتکازات ماست. و از شبت که حالا اون وجه انصراف میشه وجه پنجم قرار داد، متأ انصراف به خاطر کثرت استعمالش وقت انصراف چیزی نمیشه، حداقل رو بعضی مبانی نمیشه، که اون وجه پنجم میشه اگر بخوایم اونم ببینیم. یه نکته من اینجا عرض بکنم، تو بحث های اصولی مرحوم شهید صدرم داره، اینم در پرانتز عرض بکنم، تو بحث های اصولی ما دو نوع بحث داریم. یک بحث هایی داریم که فقط تحلیله، یعنی نتیجه بحث از قبل کاملا واضحه، هیچ که روش اختلافی نداره، فقط تحلیله. این که معنای حرفی با معنای اسمی فرق میکنه، یعنی کسی روش بحث اصلش نداره، منتها روی سر و نکتش اختلافه. گاهی اصول اینطوره، ولی خیلی جامعه هست که نه، اصلا روی خود مدعای واحدی وجود نداره، اصلا بحث نتیجه عملی داره. ولی زیاد بحث های اصولی گاهی تحلیلی محضه با اتفاق بر مدعا، گاهی که نه، تحلیلی محض نیست که اتفاق بر مدعا باشه. منتها تو اون جاهایی هم که اصل مدعا معلومه ولی رو سر و نکتش اختلافه، اون سر و نکته خیلی وقتا میاد توی ریزکاری ها تفاوت میگذاره، اثر میکنه. الان شما ببینید تو بحث همینجا تقریبا هیچ که نیست که بیاد بگه که آها اگر مولا همینجوری امر کرد ما میمونیم، یعنی مجمله، یا حمل کنیم بر تهدید و تعجیز یا مجمله. نه، همه میگن این امر که کرد یعنی میخواد برو انجام بده. منتها چرا این حمله بر این میکنیم، چراش تو این وجود داریم بررسی میکنیم؟ یا در صیغه امرم که میگن دلالت بر وجود میکنه تو بحث بعدی، اونم تقریبا اینطوره. ولی یه جایی هم هست که اختلاف واقعا، یعنی تو مدام وحدت نظر نیست. این دو نوع بحث اصولی است. منتها توجه داشته باشید که اون جایی هم که مدعا یکیست ولی در تحلیل و ریشه یابی و پیدا کردن نکته و سر قضیه اختلافه، تو جزئیات مباحث فقهی که میریم این نوع تحلیل مقدار فرق میکنه. نوع تحلیل شما تو تفاصیل یک اثر عملی خیلی جهات داره، گاهی هم اثر عملی نداره، فقط بحث علمیه، ولی خیلی جا هم یه اثر عملی پیدا میکنه، ولی اصل مدعا همه قبول دارن. اینم دو نوع بحثه که تو اصول شما با هر دو اینها مواجه میشین. مثلا اینکه شرط مفهوم داره یا نداره یه اختلافه، یکی میگه ظهور داره مفهوم، یکی میگه نداره، و اون وقت باید بحث کرد ببینیم به کجا میرسیم. ولی اینکه عمل دلالت مثلا همین عمل حمله بر بحث، عمل بحث حقیقی میشه نه تهدید و تعجیز، این کسی اختلافی نداره، همه قبول دارن.
تا داریم در ریشه یابی میکنیم که راز این در چه نکته ای نهفته. بله بله امتیازش اینه که این موضوعش میگه طلبه. خب اونم بحث حقیقی طلبه واقعا، ولی تهدید و تهدید اصلا چه ربطی به این طلب داره؟ با یه نکته ای با اینا با این ربطش میدیم. این استعمال شده در انشاء طلب. بحث حقیقی هم یعنی این که من واقعا میخوام، اراده طلب واقعی دارم. این دو تا طلب اینا قشنگ به هم منطبقه.
خب در صورت که اگر تهدید استعمال شده اونجا به معنای حقیقی همون انشاء طلب مثلا استعمال شده،
بله استعمال شده، ولی این دایی با این مسانختی نداره. ما به خاطر یک شرایط خاص و نکته ویژه اونو با این ربطش دادیم. این هموزنی و تسانخ در اینجا موجب شده که این دوتا را چه بکنیم. به هر حال این دیگه وجه دوم سوم چهارم درسته، به خصوص که همدیگه را تاییدم میکنن. این یک بحث، این جهت اولا در بحث عوامل بود که امر دلالت بر طلب میکنه و داییش هم طلب حقیقی. ظهور اولیش اینه که دایی بحث حقیقی. این جهت اولا تمام میشه. میریم جهت ثانیه که طرح موضوع میکنم، مطالعه میکنید تا بعد دیگه بره. و اون جهت ثانیه اینه که امر آیا ظهور در وجوب داره یا ظهور در ندب داره یا اینکه در هیچ کدام ظهور نداره و قرینه میخواد. و در بحث قبلی میگفتیم که صیغه امر در بحث حقیقی و تهدید و تعجیز به کار میره، حملش کردیم بر بحث حقیقی، یه قدم اومدیم جلو. تو بحث دوم میگیم بحث حقیقی دو قسمه، یکی وجوب یکی ندب. امر ظهور در وجوب داره یا ندب یا اینکه ظهور در هیچ کدام نداره، هر کدام از اینا قرینه میخواد. این سوال بعدیه. بحث اول پاسخ به این سوال بود که آجون بحث گاهی تهدید تعجیز بحث ایناست. امر کدام مقصوده؟ گفتیم که بحث حقیقی مقصوده با مباحث. حالا تو بحث بعدی میگیم بحث حقیقی گاهی واجبه گاهی مستحبه. عرض شود که امر ظهور در چی داره؟ اینجاست که چند احتمال وجود داره. احتمال اول اینه که ظهور در وجوب داره، احتمال دوم اینه که ظهور در ندب داره که اینم قائلی داره، احتمال سوم اینه که مشترک لفظیست بین اینها و قرینه معینه میخواد، احتمال چهارم اینه که مبنای صاحب کفایه روی مبنای حالا که بعد صحبت میکنیم بین وجوب و ندب چیه، مشترک معنویست و قرینه معینه میخواد. قرینه یعنی در واقع تعیین احد القسمه، باز قرینه میخواد که چی مقصوده. و عرض شود که این وجوب و احتمالاتی است که در پاسخ به این سوال داده شده. تسلسل بحثات در نظر داشته باشید. اونجا گفتیم اصل اینه که بحث حقیقی میگه نه تهدید و تعجیز اون. حالا تو بحث حقیقی دو دایره داره، وجوب و استحباب. میخوام ببینیم کدامه. مشهور محققین میگن وجوبه، خیلی این شهرتش بالاست، ولی اون که اون احتمالات سه چهارگانه دیگه هم قائل داره، ولی مشهور میگن وجوبه. اما در راز وجوب نظریات متعددی است که عمدتاً به سه نظریه کلی برمیگرده، گرچه در ذیل هر کدام تغییرهای مختلف داره. یکی این که وجوب جزء موضوع لحظ، این نظر اوله. دوم این که وجوب عرض شود که با اطلاق و مقدمات حکمت استظهار میشه، جزء موضوع لحظ نیست، از مقدمات حکمت به دست میاریم. سوم این که نه، حکم عقل میگه وجوب، نه مقدمات حکمت که یه چیز قوی تری است. این سه نظریه کلی است که اعلام و بزرگان هر کدام نظری رو انتخاب کردن و بحث دامنه داری است که بعد وارد میشیم. شما نظر که بشه این مطالعه میفرمایید، ان شاء الله دیگه در بحث‌های آینده روش صحبت خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.